سلام بچه‌ها، خوش اومدید به قسمت 36 عصر مبارزه، پادکستی که به طور هفتگی من و بامداد میریم سراغ مبارزه‌ای که توی دنیای ام‌ای اتفاق افتاد و بوکس و این داستانا و مهم بودن، اخباری که این هولوش بود و مبارزه‌ای که هفته دیگه اتفاق می‌افته، پیش‌بینی‌مون رو واسه شرایط می‌دیم و این داستانا. هفته پیش UFC فایت نایت خاصی نداشت، اتفاق اونقدر مهمی هم توی دنیای ام‌ای نیفتاد. توی دنیای بوکس یه سری مسابقه داشتیم که با یه سری فایترهای لو پروفایل تر بودن، فایترهایی که هنوز به اون سوپر استاری که میتونن تبدیل نشده بودن. و تنها چیزی که باید یه هایلایت کوچولو بکنیم این بود که تئوفیمو لوپز، کسی که واسیل لوماچنکو رو شکست داده بود و تونسته بود قهرمان فقید رده وزنی خودش بشه، توی اولین دفاع از کمندهای قهرمانیش در مقابل یه حریفی که همه فکر میکردن به راحتی شکستش میده و صرفا بحث سر این بود که مثلا میتونه ناکاوت بکنتش یا اینکه با رأی داورها میبره، به طرز عجیبی شکست خورد و جورجو کمبوسوس تونست قهرمان اون رده وزنی بشه. باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اونقدر عمیق نمیرم توش، چون واقعا اونقدر عمیق در ارتباط نیست، یعنی چی میگن توی داستانش نیستم که بخوام در مورد تبعاتش صحبت بکنم، ولی بریم سراغ خبر اول این هفته و اتفاق اولی که باید راجبش صحبت بکنیم. یه مبارزه که توی رده وزنی لایت ویت UFC برنامه ریزی شد بین دوتا از فایترهایی که هم یکی از دو تا از فایترهای مورد علاقه منن، هم دو تا از فایترهای مورد علاقه بامدادن. این دو نفر کسی نیستن جز بنیل داریوش، فایتر ایرانی تبار که الان توی تاپ 5 رده لایت ویت داره فعالیت میکنه، و اسلام ماخاچف که با برد آخرش وارد این رده بندی شد. اسلام و بنیل داریوش دارن واسه اینکه مشخص کنن نفر بعدی که بعد از داستین پوریر واسه کمربند قهرمانی مبارزه میکنه، مبارزه میکنن به نظر من. و نفر بعدی که نفری که این مبارزه رو ببره در مقابل برنده اون مبارزه پوریر اولیویرا قرار میگیره. از نظر من اینطوریه. به نظر میاد خود دینا وایت هم یه تای حرفاش یک چنین منظوری داشت، ولی باز ببینیم چه اتفاقی میفته. تو ادامه داستان حبیبم یه بیانیه‌ای داد بیرون، یه مصاحبه‌ای داد بیرون که توش گفت گیجی و پوریر بعد از باخت‌هایی که در مقابل من تجربه کردن و فایت‌های اخیری که داشتن، حقشون نیست که دوباره انقدر زود واسه کمربند قهرمانی مبارزه بکنن، و داریوش و ماخاچف مستحق‌ترین آدمایی هستن که الان توی اون رده دارن فعالیت میکنن. نظر در مورد این مبارزه چیه بام داد، و اینکه به نظرت برنده این مبارزه با برنده پوریر اولیویرا مبارزه میکنه یا نه؟
طبیعتا این مبارزه فوق‌العاده جذابه که فکر میکنم شاید یه ذره از ذره استایلی شبیه کولبی و عثمان باشه یه خورده، ولی فکر نمیکنم مثل اون دوتا فایتر تصمیم بگیرن هیچی کشتی نگیرن. اتفاقا فکر میکنم از ذره گرپلینگ خیلی، من خودم انتظار دارم از ذره گرپلینگ خیلی مبارزه جذابی باشه، و فکر نمیکنم هیچ کدوم اونقدری از اون یکی تو گرپلینگ بهتر باشه که بخوایم یه چیز یه نمایشی یه طرفه رو ببینیم. مثلا مبارزه ماخاچف با دن هوکر مسلما نمیشه، خیلی داریوش جوجیتسوی خوبی داره. و چیزی هم که باز نکته هم که خیلی جذابش میکنه اینه که نه که داریوش کشتیگیر بدی باشه، کشتیگیر خوبی هم هست، ولی خیلی در نهایت اون هنر گرپلینگش خیلی وابسته به فنون جوجیتسو و ایناست، یعنی توی جوجیتسو برزیلی هم خیلی مهارت داره. و من خیلی دوست دارم بدونم یه کسی با در واقع سطح جوجیتسو برزیلی بنیل داریوش جلو یه ماخاچف از داغستان که سبک کشتیشون دیگه الان تو سطح جهانی هم فهم کنم معروف و همه میدونن داغستانی ها دیگه چجوری کشتی میگیرن و تو MMA اصلا یه جورایی حرکت های خودشونو دارن، سبک خودشونو دارن. خیلی دوستان این مچاپ رو ببینم و یکی از جذابترین مبارزه هایی که انتظار نداشتم اتفاق بیفته. یعنی من پیش خودم فکر میکردم احتمالا UFC همیشه مثل همیشه اون ضد حال رو میزنه و سعی میکنه یه جورایی مچاپ های دیگه بیاره، چون این مچاپ خیلی مچاپ سختیه. به نظرم هر دوتا فایتر پتانسیلی داره که یک کدومشون رو حتی خیلی ناجور ناکات کنه. میدونی چی میگم؟ یعنی منظورم از ناکات اینه که آوت شن، فینیش شن،
حالا از رده خارج امکان داره بکنه
مثلا طرف به خواب بره. آره و از اون ورم خیلی جذابه، چون ببین الان نه گیجی نه اولیویرا نه پوریر اگه اشتباه نکنم هیچ کدوم اینا نه با مخاطب فایت کردن نه با بنل داردیچ، یعنی از یه طرفی هم شاید باختن اونقدی بد نباشه، باز آپشن‌های دیگه هست برای دوباره بالا اومدن. اگر به عنوان مثال حالا چه اسلام چه داریوش این مبارزه رو ببازن، شاید بتونن با یکی از این افرادی که من اسم بردم که همشون هم در آینده نزدیک مبارزه خواهند داشت شاید بتونه با یکی از اینا باز مچاپ خوبی بشه و دوباره شانس خوبی داشته باشه، چون بجز داریوش و جاستین گیجی فکر میکنم همه اینا هم با هم دیگه مبارزه های خیلی جذابی میشه. داریوش و جاستین گیجی هم جذاب میشه، ولی خب به خاطر رابطه شخصی که با هم دارن فکر نمیکنم هیچ وقت
اتفاق
مبارزه
افتاد.
کنم با هم، یه جورایی خیلی با هم رفیقن، مگه اینکه یکیشون کمربند رو بگیره و اون یکی دیگه چاره ای نداشته باشه، فکر میکنم اون تنها حالت.
خب جدا از این حبیب در مورد این صحبت میکرد که توی پا 15 هیچ کسی رو نمیبینه که بتونه اسلام ماخاچه رو در حال حاضر با درکی که ازشون داره شکست بده. به نظر تو تاپ 15 نزدیکترین کسی که میتونه ماخاچه رو شکست بده که یه لیست تاپ 15 هم اینجا گذاشتم، نمیبینه تونه کوچولو خیلی، ولی یه 10 نفر اول رو بخوام بخونم: پوریر، گیجی، داریوش، ماخاچه، چندلر، آر دی ای، فرگوسن، هوکر، مگرگور، فلان، تا اینجا رو بگو با اولیویرا دیگه. به نظر کی ریسک بیشتری
به
واسه
نظر من
ماخاچه ارائه میده؟
یکیشون همین داریوشه که به زودی مبارزه خواهند کرد. نفر بعدی هم چارلز اولیورا، چون
چارلز
من فکر
اولیورا.
میکنم از نظر گرپلینگ و کشتی، ببین این حرفی که میزنم به این معنی نیست که اسعاره، به این معنی نیست که اصلا این تصور رو دارم که مثلا داستین پوریر نمیتونه. اتفاقا شاید اگه با هم مبارزه کنن همین الان، من شاید پیش بینی میشه که داستین پوریر بتونه برنده شه، شاید. ولی بحث اینه که به خاطر اون، میگم اون سبک کشتی گرفتن داغستانی خیلی عجیب و فشار تمام مدت و 100 درصدی که تو طول کل فایت دارن و استامینای عجیب غریبی که داره، به خاطر اون استایل حالا شبیه به خبیبی که مبارزه میکنه، وقتی خیلی سطح کشتیش از کشتی گرفتن و گرپلش از حریفش بیشتره، همیشه انگار اون میدونی عین یه رادر روه. ما خبیب رو تو شرایطی یکی دو بار دیدیم که یه مقدار تو خطر افتاده،
حتی
چی کار میکنه،
جلوی
میره تو
پوریر هم
همون
اینطوری بود
فاتر پلن همیشه. آره یکی دو صحنه خطرناک بود، یه جا گیوتین بود، یه جا مجبور شد در واقع کل طول کیج رو عقب عقب بره، بوکای داستین رو جا خالی بده. حال کاری نداری، منظور اینه که منظورم این نیست نمیتونه ناکاوت، شاید جاستین گیجی مثلا جلو ماخاچف بتونه ناکاوتش کنه، ولی جلو همه این فایترها اگه بخوای با عقل بسنجی و پیش بینی کنی، به خاطر اون مدل کشتی گرفتن و اینکه انقدر یک طرفه و سلطه داره رو حریف وقتی این کارو میکنه تو این مدل کشتی گرفتن، آدم میدونی بجز داریوش و چندلر، چیز ببخشید چارلز اولیویرا، من کسی دیگه رو نمیبینم که بتونه در واقع مشکلی براش، یعنی روی کاغذ حداقل بتونه براش مشکلی وجود بیاره. این دو نفر تنها کسی هستن که من ممکنه تو پیش بینی مبارزه بر علیه ماخاچف پیش بینی کنم. میدونی چی میگم؟ به
آره.
خاطر جوجیتسو خیلی سطح بالایی که دارن، واقعا خطرش هست که ساب میتش کنن. البته یه بحثی هم هست که ما هنوز نمیدونیم واقعا ماخاچف چقدر خوبه، شاید واقعا ماخاچف مثلا یه چیزی تو مایه های خبیب باشه، و اصلا این حرفای من خنده داره اگه یه چیزی واقعا تو مایه های خبیب باشه، هنوز اون تست خبیب رو طبیعتا پس نداده، اما خب اگه سطح شما بالا باشه هم خنده داره که فکر کنیم یکی از اینا میتونه تپرش کنه. جلو داریوش فکر میکنم جواب خیلی از این سوالا رو میگیریم، خوبیش اینه.
خب یه اتفاق دیگه هم افتاد، این بود که حبیب در مورد این موضوع صحبت کرد که مبارزه بین پوریر و اولیویرا اونقدر دیگه طرفدارا و این ژورنالیست های دور و بر داستان فکر میکنن یه طرفه نیست. حبیب گفت اتفاقا من اگه مبارزه قرار باشه با کی او یا ساب میشن تموم بشه، رأی به اولیویرا میدم و تنها مسیر بردی که واسه پوریر میبینم اینه که با رأی داورها برنده مسابقه بشه. این نظر حبیبم واسه من جذاب بود، بالاخره آدمیه که یه عمری توی این ورزش بوده و احتمالاً یه چیزی رو داره میبینه که بقیه آدمای دور و بر این ورزش نمیبینن. ولی این مبارزه اولیویرا پوریر هرچی نزدیک‌تر میشه
آخه عجیبه
بهش.
برام ما این حرفی که زده زد و نقیز نیست با حرف اوله، چون اون اول که چارلز اولیویرا کمربندو گرفت، طبیب یادم یه مصاحبه کرد و گفت به نظر من قهرمان واقعی این دسته وزنی داستین پوریره و به نظر منم تو فایتشون داستین پوریر شکست میده و به حقش میرسه. یعنی تو این چند ماه نظرش عوض شده.
میدونی چی اتفاقی افتاده؟ این کلا این مصاحبه حبیب بعد داستانیه. ماخاچف داشت میومد بالا، گیچی و پوریه، گیچی هم تیمی حبیب دیگه، یعنی مدیر برنامه‌شون علی عبدالعزیز همشون. خب گیجی شروع کرد به این گفتن که ماخاچف مستحق این تایتل شات نیست، من و پوریر تنها کسایی هستیم که میتونیم واسه رسیدن به تایتل شات الان حرف بزنیم. خب بعد حبیب کلن اومده یه نسبتا حمله کرده توی این یه هفته اخیر تو چند تا مصاحبه‌ای که داشته به پوریر و گیجی، به نظر میاد یه درصدی استراتژیک طوره این نظرامیه. چون
یه مقدار بازاریابیه.
آره
اوکی.
و با آدم باهوشی هم از حبیب میدونه داره چیکار میکنه، میدونه حرفش هم چقدر تو نگاه همه به یه مسئله تأثیر میذاره. بعد الان هم دیگه پای خودش که فقط وسط نیست، الان پای آدمایی که قرار آیندگان اون مسیر باشن وسطه و داره از جون و دل واقعا انرژی میذاره که اون آدما به اون چیزی که باید برسن سریعتر برسن. واسه من این چیه کامپنینشیپ بین این آدمای داغستانی انقدر واسه من جذاب، از این موقع میبینم چه جوری پله همدیگه میشن واسه اینکه دونه دونه به قهرمانی برسن، چه جوری خیلی تیم چی میگن اون تیم اسپریتشون باحاله. یه اتفاق دیگه هم که افتاد این بود که کوین هالند یکی از فایترهای جذاب رده میدل ویت که یه موقعی شاید یه سری امیدای زیاد از حد روش داشتیم، من حداقل روش داشتم، و بعد از چند تا مبارزه آخرش یه مقدار اون ترازوه به سر جای خودش اومده، تصمیم گرفته که رده وزنی بره پایینتر و تو ولتر ویت مبارزه بکنه. یه تصمیمی که من اونقدر بهش خوشبین نیستم. کوین هالند کسی که روی پا میدونیم هر روز هفته میتونه با بهترین فایترها و بوکسورهای رده میدل ویت مبارزه بکنه، کسی که میتونه در مقابل درنتیل قرار بگیره فردا و اگه مبارزه به خاک نره به نظر من میتونه حتی درنتیل رو شکست بده. و مشکلی که داشته این بوده که کسایی که یه مقدار توانایی کشتیگیری بالای متوسطی داشتن خیلی راحت میتونستن کوین هالند رو به خاک ببرن و اونجا کنترلش بکنن، و این تغییر وزن بیشتر از اینکه کمکش کنه به نظرم بهش صدمه میزنه. واسه اینکه رده وزنی ولتر ویت به مراتب کشتیگیرهای بهتر و تعداد بالاتری از کشتیگیر رو توی خودش داره. ولتر ویت کلبی رو داره، ولتر ویت عثمان رو داره، و در مقابل یک چنین کشتیگیرهایی هیچ فایتری توی میدل ویت وجود نداره که این چجوری بگم کردیت ها رو توی اون ورزش داشته باشه. بهترین کشتیگیر رده میدل ویت ماروین ویتوریه، چه میدونم دریک برانسونه، ولی اینور ما عثمان رو داریم، کلبی رو داریم، آر دی ای رو داریم، و کلا توی اون تاپ 10 هر کدوم رو در نظر بگیری به نظر من میتونه روی خاک که میتونه کوین هالند رو به خاک ببره و اونجا کنترلش کنه. پیش بینی تو واسه این تغییر وزن چیه؟
به نظر گرپلینگ من فهم کنم با توجه به چیزی که دیدیم خیلی دیگه فرقی نمیکنه این تو میده، درسته بهتر وید منم موافقم باهات کشتیگیرای بهتری هستن در مجموع، ولی برای مشکلی که کوین هالند تو گرپلینگ داره دیگه تفاوت بنتم ویت هم بره همینه، میدونی موضوع یه سری از اصول گرپلینگه که باید یاد بگیره و باید به نظر من جوری که مکس هالووی گرپل میکنه باید به اون سمت بره، هم از نظر دفاعی چون استایلش هم شبیهه، قد بلندی داره، خیلی سریعه و با والیوم استرایکینگ میتونه حریفشو گوشه کیج ببره هر کار دلش بخواد بکنه. رو همین حساب فهم کنم باید یه سری از اصول به خصوص دفاعی تر گرپلینگ سرپا رو یاد بگیره، تیک داون دیفنس رو باید خوب بتونه انجام بده. این دیگه خیلی تفاوتی نداره تو ولتر ویت باشی یا میدل ویت. حالا یه نکته اینجا وجود داره، اگر اینا رو یاد بگیره که اتفاقا هم الان میبینیم تو کمپ های مختلفی میره، معلومه داره رو گرپلینگش کار میکنه، حتی یه ویدیو اخیرا دیدم که با خود برانسون داشت کار میکرد، از تو باشگاه خود برانسون داشت با خودش گرپل میکرد، این داره معلومه داره پیشرفت میکنه. حالا اگر گرپلینگش رو به سطح قابل قبولی برسونه که بتونه از پس خودش بر بیاد تو حداقل یه فایت معمولی، حالا جلو عثمان شاید هیچ وقت نتونه، ولی منظورم اینه توی با یه کانتندرهای دیگه، دیگه به نظرم توی این شرایط دست از این پایین تر بیشتر به دردش میخوره دیگه طبیعتاً، چون هرچی سنگین تر باشن میدونی قدرت تیک داونشون هم بیشتر میشه. و درسته تحلیل تو هم قبول دارم میتونه کاملا برعکس و به ضررش باشه، ولی خب باید ببینیم چی پیش میاد دیگه. یه به نظر من چند تا جنبه میتونه داشته باشه، همه چی برمیگرده به اینکه ببینیم چقدر گرپلینگش رو تونسته بهتر کنه توی این مدت.
خب بریم سراغ مبارزه‌ای که هفته آینده قرار اتفاق بیفته. شنبه هفته دیگه بعد از اینکه یه هفته استراحت داشتیم و چند هفته قبلش یکی دو تا فایت نایت نسبتاً ضعیف رو تجربه کردیم، میریم سراغ یه UFC فایت نایت بین راب فانت و حوزه آلدو که برخلاف اون مین ایونت نچندان سوپر استار توری که داره، مین کارت و آندر کارت خیلی قوی داره. توی این کارت فایترهای آندر ریتد خیلی زیادی حضور دارن، به طور خاص موج دوم داغستانی هایی که وارد UFC شدن بعد از مخاچف حبیب و و و دارن توی این کارت خودشون رو به نمایش میذارن و فایترهای روس زیادی توی این کارت وجود داره. توصیه میکنم این کارت رو ببینید از اول تا آخرش، به نظرم کار جذابی خواهد بود. ولی امروز بریم سراغ دو تا مبارزه رو در موردش صحبت میکنیم. اول از همه بریم سراغ مین ایونت بین دو تا فایتر که با اینکه سطح تجربه خیلی متفاوتی توی لول الیت توی ام ام ای دارن، ولی به طرز عجیبی سنشون یکیه. هوزالدو 35 سال سنشه و رابفان فقط 34 سال سنشه. من اصلا قبل از اینکه این آمار رو ببینم فکر نمی‌کردم که این دو نفر یه سال فاصله سنی داشته باشن. هوزالدو کسیه که ما حالا سالهاست که توی رده قهرمانی داریم در موردش صحبت میکنیم، ولی رابفان تازه داره اون پله ها رو میاد بالا تا اولین مبارزش واسه کرمان قهرمانی رو تجربه بکنه. هوزالدو قبلا توی رده قهرمانی توی رده وزنی قهرمان بوده و به لژند تبدیل شده. الان داره تقریبا دوره تفریحی و قبل بازنشستگیش رو توی بنتام ویت میگذرونه، ولی هم سنن. با این حال رکورد اولین کسی که باید بریم سراغش هوزالدو با رکورد 30 برد و 7 باخت وارد این مبارزه میشه. اون 7 باخت تک تکشون در مقابل بهترین فایترهای رده وزنی فیزر ویت و بنتام ویت بوده و تو 4 تا مبارزه آخرش 2 تا باخت در مقابل مارلون مورایس و پیتر یان داشته که باختش در مقابل مارلون مورایس خیلی نزدیک بود و بعد از این 2 تا باخت یه برد در مقابل مارلون ورا که الان باز هم دوباره تونسته خودش رو وارد 10 نفر برتر این رده وزنی بکنه و پدرو مونیوز یکی از فایترهای پیشکسوت این رده وزنی داشته و تو این مبارزه داره تلاش میکنه دوباره به اون رده قهرمانی توی وزن منتام ویت برسه. در مقابلش راب فانت قرار میگیره، یه فایتری که از نظر سابقه فایت کردن خیلی جوان‌تره و حدود 11 تا یا 12 تا مبارزه کمتر از هوزالدو داره، ولی سنش با آلدو یکیه. فانت با رکورد 19 برد و 4 باخت وارد این مبارزه میشه. به اندازه هوزالدو در مقابل فایترهای قوی قرار نگرفته و رزومش حتی قابل مقایسه با آلدو نیست، ولی تو 5 تا مبارزه آخرش توی UFC در مقابل سرجیو پتیس، ریکی سیمون، مارلون مورایس و کودی گاربرند تونسته بردایی رو به دست بیاره و فقط یه باخت توی سال 2018 رو در مقابل رافائل آسانساو تجربه کرده که اون کسی که در مقابل رافائل آسانساو باخت واقعا راب فانت امروز نیست. و به طور خاص دوتا برد آخرش در مقابل کودی گاربرند و اون ناکاوتی که در مقابل مارلون مورایس داشت من رو خیلی به فانت امیدوار کرد. من در نهایت پیش بینی اینه که این آلدویی که به نظر میاد یه جون جدید گرفته و یه انرژی جدید توش به وجود اومده میتونه راب فانت رو شکست بده تو این مبارزه، ولی به نظر مبارزه خیلی نزدیک خواهد بود و اگه ما اِوولوشن یا انقلابی رو توی سبک مبارزه کردن راب فانت ببینیم و سلاح‌های جدیدی پرده برداری بکنه بعید نیست راب فانت بتونه هوزالدو رو شکست بده، چون آلدویه که همیشه میشناختیم و با اینکه یه سری از سلاحاش تیزتر شده ولی بازم چیز جدیدی قرار نیست به ما ارائه بده و تیم راب فانت هم تیم قویه، تیمیه که میره حریفا رو میشناسه و به خاطر و برای هر حریف یه استراتژی خاص رو آماده میکنه، ولی من بازم اون چی میگن پیشکسوت بودن و پیر این کار بودن رو ارجح میدونم نسبت به هر استراتژی که بخواد راب فانت پیاده کنه. پیش بینی تو چیه بامداد واسه این مبارزه؟
ببین این که میگی یه مبارزه پیر شده و این رو یعنی یه نکته منفی میدونیم به چه علته؟ عموما یه سری دلایل منطقی شاید حداقل ایناست که دیگه روحیه قدیمو نداره، اون گرسنگی که یه فایتر جوان داره و دوست داره به قهرمانی برسه، در ادامه این مثل قدیم نمیتونه تمرین کنه، از نظر فیزیکی کاردیو قدیمو نداره، کاردیوش خیلی خوب نیست، چونش احتمالاً خیلی خوب نیست و یه سری از این جور چیزا، میدونی شاید دیگه مثل قدیم نمیتونه فلاینگ تراینگل بزنه، یه سری چیزا دست و بالتو میبند. درباره هوزالدو و با سن 35 سال هیچ کدوم از این مواردی که من گفتم صدق نمیکنه. ببین درسته من قبول دارم که این بهترین هوزالدو نیست و شاید هوزالدو شاید هیچ وقت همونجوری که خبیب مثلا توی نظری داده بود، گرچه باش در کل مخالفم، ولی اونجا یه حرفی زده بود شاید درست باشه، شاید هوزالدو هیچ وقت دیگه به اون اصطلاحا پرایم خودش نرسه، به اون پرایمی که داشت، اون دوره فوق‌العاده سلطنتی که میکرد تو فدرویت UFC فوق‌العاده بود اون دوران، ولی شاید دیگه هیچ وقت واقعا به اون نرسه. اما من میخوام یه بحثی بکنم در مورد آلدو، اونم اینه که هیچ نکته‌ای من توش نمیبینم که بگم مثلا از این لحاظ خیلی تحلیل رفته پس مثلا دیگه گذشته دورش، میدونی حتی تو باختاش آره از نظر تکنیکی و اینا شاید یه مقدار کم میاره، ولی اولا نه خیلی باخت فجیعی داشته، یعنی یه مقداری زیاد گراندن پاند شد تو چند تا از باختاشا، منتها تو دستش جلو صورتش بود، میدونی یه اتفاقی مثل فرانکی ادگار براش نیفتاد. فرانکی ادگار سه تا ناکات وحشتناک از اورتگا، از سنت هیگن و این آخری هم از چیز اسمش چی بود، این پسر
فرانکی ادگار
چیتوورا،
کیتو ورا. آره
چیتو ورا فکر کنم،
آره
آره
کیتو
آره
ورا.
از این اتفاقا براش نیفتاده و الان هم دو تا برد کسب کرده پشت سر هم، جلو فایترهای خوبی هم دو تا برد کسب کرده از بنتام ویت. من فکر میکنم که خوزالدو، میگم منم پیش بینی اینه آلدو میتونه فانتو شکست بده احتمالا با دیسیژن. منم فکر میکنم تجربه به کارش میاد، با اینکه خب یه مقداری بیشتر دیدیمش ولی خیلی نمیشه بهش گفت پیر، کاردیو فوق‌العاده هنوز داره، چونه فوق‌العاده هنوز داره و از نظر روحی هم به نظرم حالا شاید مثل جوونی داشته باشه ولی خیلی تحلیل نرفته و من فکر میکنم بتونه از پس فانت بر بیاد و فانت اون تست هایی که آلدو پشت سر گذاشته رو به هیچ وجه پشت سر نذاشته، چه تو فدر ویت چه تو بنتم ویت، یعنی فرق نمیکنه. حتی تو این دوره کوتاه نسبتا کوتاهی که آلدو اومد به بنتم ویت هم با فایترهای رده بالاتری مبارزه کرد، چه برد چه باخت تا فانت. من فکر میکنم که آلدو شانس بیشتری داره، گرچه 60-40 باز نظرم.
حاجی آلدو اندازه فایت های یو اف سی راب فان تایتل فایت داشته تو یو اف سی فکر کن. می یعنی
آره ولی
چی؟
خب ببین ممکنم به بازه،
آره
یعنی
ممکنه به بازه. آره
فانت هم اصلا
همین
فایت
عکس رو
سختی
نگاه
خواهد
کن،
بود این مسلمه.
همین عکس رو نگاه کن، کودی گاربرند تو که یادت، یه موقعی کودی گاربرند الان سنش زیاد نیست، 29 سالش 28 سالشه فکر کنم، یه موقعی یادت چه هایپ ترینی پشتش بود دیگه. ما یه موقعی کودی گاربرند تو مثل مثلا جان جونز میدیدیم واقعا، اون موقعی که قهرمان شده بود کروزو شکست داده بود. همین که تونسته کودی گاربرند تو که الان توی واقعا پرایمش باید باشه اصولا اینجوری شکست بده، خودش نشونه اینه که فایتر الیتیه، ولی در مقابل آدم بعدی قرار گرفته، اینجوری باید بگیم. خب بریم سراغ مبارزه بعدی و به نظر من مبارزه شب، مبارزه ای که من به شدت منتظرشم و واسه من عجیب بود که UFC حاضر شد این دوتا پراسپکتو که توی یه نقطه حساس توی کریرشون هستن در مقابل هم قرار بده، ولی در وقتی یه چیزی بیش زرق خفن و مفت جلوت قرار میدن چیزی میگن، چی میگن؟ یه ضرب المثل مادم بگم ریدم، ولی آره چیز براد ریدل و رافائل فیزیف دوتا از بهترین استرایکرهایی هستند که تا حالا توی UFC مبارزه کردن، تو این شک نکنید. رافائل فیزیف یکی از کساییه که توی صحنه کیک بوکسینگ اروپا به عنوان یه چی میگن پرادیجی شناخته میشد، کسی بود که همه از سرعت رفلکسش، توانایی یادگیری سریعش و قدرت استفاده از سلاح‌های جدید توی مبارزه‌های واقعیش شگفت زده شده بودند و در مقابل یکی از فایترهای قرار میگیره که هرچی از اون جوایز و کمربندهایی که توی ورزش‌های استرایکینگ صرف به دست آورده بگم کم گفتم. همین فکر کنم کافی باشه که براد ریدل بهترین و شناخته شده ترین مربی مویتای تیم تایگر مویتای توی تایلند. توی تایلند تو وقتی یه چنین کردیتی داری و اینجوری رو حساب میکنن، یعنی اینکه یه چیزی بارته، شک نکن یه چیزی بارته. بزرگترین و بهترین مویتای کارای دنیا توی اون کشور وجود دارن، به دنیا میان و بزرگ میشن و وقتی یه فایتر خارجی رو اینجوری به عنوان یکی از خودشون قبول کردن، شک نکنید این ریسپکت رو به دست آورده و با خون ریختن این شکلی شده. بریم سراغ رکورد UFC، رکورد MMA هر کدومشون. برخلاف اون که چی میگن اکیومن بالایی که توی ورزش‌های کیک بوکسینگ و موی تای دارن، توی MMA نسبتاً جفتشون تازه کارن. براد ریدل با 30 سال سن و با 11 تا مبارزه وارد این مبارزه میشه و 10 تا برد و یه باخت داشته و تنها باختش حدود سال 2018 توی یه رویداد محلی توی استرالیا در مقابل ایبل بریتس بوده که الان دیگه اسمی ازش نیست و تو اون مبارزه تو دقیقه اول، موقعی که هنوز جوجیتسو رو اونقدر جدی دنبال نمی‌کرد، توی آرمبار گیر می‌کنه و مجبور میشه ببازه و تسلیم بشه. ولی تو 4 تا مبارزه‌ای که تا حالا از موقعی که وارد UFC شده داشته، تونسته جیمی مولارکی، مگومد مصطفیف که یکی از فایترهای underrated و مورد علاقه من توی رده وزنیه، الکس دا سیلوا و درو دوبر که یکی از فایترهای جذاب لایت ویتر رو شکست بده و تونسته با 4 تا مبارزه خودش رو به یکی از پلیرهای اون 20 نفر برتر رده لایت ویت که سخت‌ترین رده وزنی UFC تبدیل بکنه و توی این مبارزه در مقابل یه نفری قرار میگیره که هر چقدر براد ریدل هایپ داشت وقتی وارد UFC شد، رافائل فیزیف هایپ بیشتری داشت. فیزیف کسی بود که ملت در موردش افسانه تعریف میکردن. فیزیف الان 28 سالش و رکوردش عین رکورد برادری دله، 10 تا برد یه باخت، و توی این مبارزه با توی این مبارزه ششمین مبارزه‌اش تو UFC رو تجربه میکنه و تنها باختی که داشت تو اولین مبارزه‌اش تو UFC در مقابل همون کسی بود که برادری دل شکستش داده بود، مگومن مصطفایف. از اون موقع الکس وایت، مارک دایکیزی، هناتو مویکانو، هناتو کارنرو و بابی گرین رو شکست داده و تونسته تواناییاش رو توی رفلکس های زیباش، توی اون جاخالی هایی که در مقابل هدکیک های عجیب غریب حریفاش میده و توی آیکیو بالایی که توی استرایکینگ داره به نمایش بذاره و توی این چند تا مبارزه یه شمه هایی از تیک داون دیفنس قویش رو هم تونستیم ببینیم. ولی تنها چیزی که منو نگران کرد راند آخر مبارزه آخرش در مقابل بابی گرین بود که بعد از اینکه تو دو راند اول خیلی راحت تونست مبارزه رو پا ببره، تو راند سوم باک بنزینش خالی شد و نزدیک بود حتی تا مرز ناک‌اوت شدن پیش بره، ولی در نهایت با رأی داور تونست برنده باشه. من تو این مبارزه پیش بینی میکنم که برادری دل به خاطر کرافتی تر بودنش و کار کردن با تیم با سابقه تری مثل سیتی کیک باکسینگ بتونه این پازل فیزیف رو حل بکنه. و رافائل فیزیف با اینکه فایتر خیلی چجوری بگم شناخته شده، یه خیلی هایپ بزرگی دور و برشه و خیلی ها استرایکینگش رو میپرستن، واقعا واسه براد ریدل اگه هم شده یه چیز جدید واسه ارائه کردن نداره. براد ریدل همه یه چیزایی که فیزیه واسه ارائه کردن داره رو دیده، اونا رو آموزش داده و تا حالا بارها توی مبارزه کیک بوکسینگ پرشماری که داشته 100% در مقابلش قرار گرفته. پیش بینی من اینه که براد ریدل با رأی داورهای مبارزه رو میبره. پیش بینی تو چیه؟
ببین عقل همین چیزی رو میگه که تو میگی،
آره.
ولی احساسم من، یعنی دلم میخواد که فیزیه برنده شه، خوشم میاد
خیلی ازش. دیدی چقدر استتیک مبارزه میکنه، چقدر خوشگل مبارزه میکنه، انگار داری رقص، انگار داری کاپوئرا میبینی وقتی مبارزه فیزیه رو میبینی.
هم خیلی فایتر چشم نوازیه، هم شخصیت باحالی داره،
آره.
هنزم هست که خوره باحاله و اصولا از اون خطه خیلی اینجور شخصیت ها رو نمیبینی،
آره.
کمتر همچین
چیزی
و این خوشکن اکثر،
آره.
آدم های خوشکن، ولی خب این جذابش میکنه برام دوچندان. ولی میگم واقعا بخوام منطقی باشیم، چیزی که تو میگی منطقی تره، منتها من فکر میکنم، من اگه بخوام پیش بینی کنم مخالف تو میگم که راند سوم ناکاوت میکنه،
ناکاوت میکنه فیزیه، باشه
یه البو میزنه ناکاوت. حالا اگه اینجوری شد، ولی
شروع
اگه نشد اب نداره، ولی اگه شد دیگه باید نمیدونم.
با الان من 10-0 تو پیش بینی ازت جلو
به تو باختم،
آره توی 10-20 تا شرط هم باختی، باشه، آره، حل. بچه ها دمتون گرم که بودید، این بود اپیزود 36 تا هفته دیگه که شلوغ‌تره و کم کم میریم سراغ پیپر ویو بعدی. میبینیمتون، لینک کانال و پیجای خودمون توی دیسکریپشن هست، کانال رو ساب کنید، به دوستاتون معرفی بکنید. خلاص.